بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسقطات بیع خیالی شروع شد. گفتیم مسقط اول اسقاط بعد از عقد، مسقط دوم انقضاء مدت هست، و مسقط سوم که محل بحث بودش تصرف بود، که آیا تصرف کردن بایع در ثمن مسقط بیع خیالی هست یا مسقط بیع خیالی نیستش. خب اشکال شده بود که اگر بخواد در ثمن تصرف بکنه که بیع خیالی از بین میره، اگر بخواد تصرف نکنه که با فلسفه و حکمت بیع خیالی منافات داره، چون بیع خیالی انجام داد برای اینکه پول لازم داشت. لذا اینجا فقها بینشون اختلاف شده که چیکار بکنیم، بگیم تصرف همه جا مسقط ولی در بیع خیالی مسقط نیست، یا نه این قاعده سر جای خودش باقیه، تو بیع خیالی هم بهش ملتزم میشه. مرحوم شیخ که فرمود تصرف به نظر ما مسقط خیاره، ولو در بیع خیالی هم تصرف چی؟ مسقط هستش. بعدش محقق اردبیلی و صاحب کفایه فرمودن که آقا نمیشه، اگر تصرف مسقط باشه فلسفه و حکمت بیع خیالی از بین میره. بعد مرحوم علامه طباطبایی اشکال کرد به اونا که آقا اشتباه کردین شما، اون تصرفی مسقط خیاره که در زمان خیار باشه، اما تصرفی که در زمان خیار نباشه مسقط نیست، و اینجا خیار تازه بعد رد ثمن به وجود میاد. پس از زمان عقد تا زمان رد ثمن تصرفاتش هیچ مشکلی نداره، چون تصرفاتی هست که لافی زمان خیار هستش. این پس حرف مرحوم بحرالعلوم رو که خوندیم تا اینجا رسیدیم. حرف بعدی حرف مرحوم صاحب جواهر هست. صاحب جواهر نسبت به فرمایش مرحوم بحرالعلوم عرضم به حضور شما سه تا اشکال میکنه. و مرحوم بحرالعلوم چی گفت؟ ایشون فرمودش که خیار کی به وجود میاد؟ بعد رد ثمن به وجود میاد، لذا قبلش تصرفاتی هستش که لافی زمان خیاره. مرحوم صاحب جواهر اولا اشکال کرده این که شما میگه خیار با رد ثمن به وجود میاد، این باعث جهالت میشه، چون معلوم نیست که این رد ثمن محقق بشه، که مبدأ خیار باعث میشه چی بشه؟ مجهول باشه. ما که میگیم خیار کی به وجود میاد؟ عقل به وجود میاد، خب مشخص. اما شما که میگه خیار بعد رد ثمن، خب رد ثمن ممکنه اول ربیع اتفاق بیفته، ممکنه اول سفر اتفاق بیفته، ممکنه اول محرم اتفاق بیفته، لازمش جهالت مبدأ چیه؟ خیاره. و ثانیاً عرف از این که میگن فلانی کتابشو فروخته برای خودش خیار قرار داده چی میفهمه؟ میگن فلانی بیع خیاری کرده چی میفهمه؟ عرف میگه میفهمه که از ابتدا خیار وجود داره. این که شما میگه خیار هنگام رد ثمنه، این خلاف ظهور عرفیه. ظهور عرفی بیع خیاری اینه که از کی خیاره؟ از همون اول خیار هست. میگن زید مکاسبشو فروخته به بیع خیاری، یعنی از همون اول برای خودش چی قرار داده؟ خیار قرار داده. پس این که شما میگی مبدا خیار هنگام رد ثمنه، اینم اشکال دومش. اشکال سومش هم گفته این با یک گفته فقها نسبت به فرمایش مرحوم شیخ طوسی جور در نمیاد. این که شما میگه خیار کی شروع میشه؟ هنگام رد ثمن شروع میشه، و خیار هنگام عقد شروع نمیشه، با برداشت فقها و اشکال فقها به شیخ طوسی جور در نمیاد، که حالا اینو میخونیم ادرون. پس فعلا سه تا اشکال صاحب جواهر به کی؟ به بحرالعلوم، که سه تا اشکال هم به چی برگشت؟ به این که مبدأ خیار نمیتونه رد ثمن باشه، مبدأ خیار باید کی باشه؟ زمان عقد باشه. اگر مبدأ خیار بشه عقد، اشکال برمیگرده، میشه تصرفات بایع تصرفاتون فی زمان الخیار میشه دیگه، چون مبدأ خیار شده هنگام چی؟ عقل. لذا حرف مرحوم بحرالعلوم چی میشه؟ باطل میشه. پس سه تا اشکال صاحب جواهر به این برمیگرده، سه تا اشکال. آقا مبدأ خیار عقده، مبدأ خیار هنگام رد ثمن نیست، به سه دلیل. پس اینو بخونیم. و ناقش بعض من تأخر عن، مناقشه کرده است در حرف مرحوم بحرالعلوم بعض متأخرین از مرحوم بحرالعلوم که مرحوم صاحب جواهر باشه. مرحوم صاحب جواهر چه اشکالی کرده؟ گفته شما که گفتی کون و حدوث الخیار بعد الرد، خیار کی تازه ایجاد می شود؟ بعد از رد ایجاد می شود، نه قبلش که زمان عقد باشه. این سه تا اشکال داره. اولا به ان ذالک یقتضی جهالت مبدأ الخیار، این مستلزم اینه که مبدأ خیار چی باشه؟ خب کی رد اتفاق میفته؟ رد ثمن کی اتفاق میفته؟ چه میدونیم کی اتفاق میفته؟ پس مبدأ خیار چیه؟ مجهوله. و ثانیا به ان الظاهر من اطلاق العرف، عرف وقتی میگن فلانی به یه خیالی داره، میگه از کی داره؟ از حین عقد داره. این دلیل دوم. و دلیل سوم، تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ را، این که بسیاری از اصحاب تضعیف کردن قول شیخ را به همین اخبار بیع خیاری. خب شیخ طوسی قبلا گفتیم، دیروزم شاید اشاره کردیم، ایشون قائل ملکیت که ایجاد می شود در خیارات، میگه بعد انقضای مدت خیار ملکیت برای مشتری ایجاد میشه. پس شیخ طوسی میگه شما اگر مکاسب تو فروختی به زید، کی زید مالک مکاسب میشه؟ موقعی که مدت خیار تموم بشه، یعنی اگر خیار حیوان 3 روز تموم بشه، اگر خیار شرط 10 روز تموم بشه، اگر خیار مجلس تموم بشه. پس مرحوم شیخ طوسی قائل است که ملکیت مبی برای مشتری کی به وجود می آید؟ بعد از انقضای مدت خیار. اصحاب قول شیخ طوسی رو رد کردن. دلیلش رو چی آوردن؟ دلیلش رو روایات بیع خیاری آوردن. مگر تو روایات بیع خیاری چی داشتیم؟ در روایات بیع خیاری که میگه آقا من فروختم و بعد یک سال ثمن آوردم معامله به هم بزنم، از امام سوال میکنه منافع ملک کیه؟ منافع این مدت ملک کی بود؟ میگه منافع مبی ملک کی بود؟ امام فرمودن که چی؟ منافع ملک مشتریه. اگر آتش میگرفت، اگر تلف میشد، از ملک کی رفته بود؟ از ملک مشتری رفته بود. بعد منافع ملک کیه؟ مشتریه. این که امام فرمود منافع در این مدت ملک مشتریه، شاهد بر چیه؟ که از ابتدای عقد ملکیت برای مشتری ایجاد شده و ملکیت متوقف بر انقضای زمان خیار نیست. پس فقها قول شیخ طوسی را که شیخ طوسی قائل است ملکیت بعد انقضای خیار ایجاد می شود را باطل کردن با روایات بیع خیاری. چون در بیع خیاری چی می فهمن امام؟ امام می فهمن منافع در این مدت ملک مشتریه. و اگر منافع ملک مشتری، یعنی ملکیت در مشتری چی شده؟ ایجاد شده. احسن. پس تضعیف کردن بسیاری از اصحاب قول شیخ طوسی را. شیخ طوسی چی میفرماید؟ به توقف الملکه علی انقضاء الخیار، گفته ملکیت برای مشتری متوقف است بر انقضای خیار. اینا چجوری تضعیف کردن قول شیخ طوسی را؟ به بعض الاخبار المتقدمه در این مسئله، که اخباری که در بیع خیاری ما خوندیم دلالت میکرد که ان قله المبیع للمشتری، قله و منافع و فواید مبیع مال مشتریه. خب اگر منافع مال مشتریه، یعنی مبیع از اول ملک کی بوده؟ مشتری بوده. خب اگر از اول ملکیت ایجاد شده، یعنی کون و مجموع المدت زمان الخیار، یعنی خیار از کی اومده؟ خیار از اول عقد بوده، بعد اول عقد ملکیت برای مشتری ایجاد شده و منافع میشه ملک چی؟ ملک مشتری. کی ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم؟ موقعی که از اول عقد خیار باشه، مشهور میتونن به شیخ طوسی اشکال بکنن دیگه. چون شیخ طوسی میگه بعد انقضای زمان خیار، مشهور میگن بابا از اول عقد خیار هست، با این حال ملکیت هم هستش. پس این سه تا دلیل مرحوم صاحب جواهر برای چی آورد؟ برای اینکه مبدأ خیار در بیع خیاری از ابتدای چی؟ از ابتدای عقده. پس ما تا الان چند فرمایش خوندیم؟ فرمایش محقق اردبیلی و سبزواری، فرمایش بحرالعلوم، فرمایش صاحب جواهر. مرحوم شیخ انصاری میخواد برگرده هر سه رو نقد و بررسی کنه و به هر سه فرمایش اشکال بکنه. پس اقولو فی اصل الاستظهار المتقدم، کی استظهار کرده بود؟ ظاهر المحکی، محقق اردبیلی و صاحب کفایه. و رد المذکور عن المثابی، کی رد کرده بود؟ علامه در مثابی. و مناقشه بر رد مال کی بود؟ مال صاحب جواهر بود. در هر ستایی من نظر دارم. بعد هر سه فرمایش مرحوم شیخ میخواد چکار کنه؟ اشکال بکن. خب فرمایش محقق اردبیلی و صاحب کفایه چی میفرمودن اینا؟ میفرمودن آقا تصرف همه جا مسقطه، ولی در بیع خیاری مسقط نیست. چون اگه قرار باشه تصرف مسقط باشه، با فلسفه و حکمت بیع خیاری جور در نمیاد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید نه، اولا قاعده کلیه اینه که آقا تصرف مسقط خیار. این قاعده کلیه رو ما تخصیص نمیزنیم، ما این قاعده کلیه ملتزم هستیم. همه جا تصرف ذوالخیار در اون چیزی که به او منتقل شده است، چون کاشف از رضایت هست، مسقط خیارش هست. این بس قاعده کلی ما قبول داریم. اما در بیع خیاری هم تصرف مسقطه، ولی مشکلی پیش نمیاد. چرا مشکلی پیش نمیاد؟ چون مرحوم شیخ میفرماید در بیع خیاری 99% ثمن کلی فذمه است. 99% ثمن کلی فذمه است. یا اگر ثمن خواستم باشه شرط نشده که عین او برگرده. گفتیم همه جا اطلاق ما هم میکردیم بر عام مد عین و بدل. اگر ثمن کلی فذمه باشه یعنی چی؟ یعنی شما 100 تومان که به من دادی، من بعد 100 تومن مثل او را به شما برگردونم. این 100 تومانی که من میخوام چیکار کنم؟ مصرف بکنم. پس بدل او رو باید برگردونم. پس تصرف کردن با یه در ثمن هیچ منافاتی هم با بیع خیاری نداره، چون در بیع خیاری رد کردن ثمن گفتیم اعم از عین یا بدله، لذا هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس ما گفتیم ثمن شخصی باشه، گفتیم چند حالت داره. اون حالتایی که گفتیم اعم از بدل و عین طولی و عرضی و خیلی نادر بود که تصریح بشه همون عینه رو برگردون. این فرض نادر بود، 1% موارد اینطوری. اگر ثمن کلی باشه که اصلا راحتیم، ثمن کلی باشه یعنی من 100 تومن باید به او برگردونم. این 100 تومنی که مصرف کردم یه 100 تومن دیگه باید به مشتری چیکار کنم؟ برگردونم. پس ما تصرف در ثمن را مسقط میدانیم و هیچ منافاتی هم با بیع خیاری نداره، چون در بیع خیاری لازم نیست عین همان ثمن برگرده، بدلش هم برگرده چیه؟ کافی هستش. از اول عقدم هست، هیچ مشکلی هم نداره، چون بایه در ثمن تصرف کرده، ولی این ثمن که رد او واجب نشده بود، اما عین و بدل رد او چی شده بود؟ واجب شده بود. پس هیچ منافاتی با فلسفه و حکمت به خیاری هم نداره. پس این اولا حرف محقق اردبیلی. پس تصریح به این اونجا فقط همون 1% مشکل پیش میاد که اونجا حالا قرینه داریم و اونجا حلش باید بکنیم، اما گفت 99% موارد چنین چیزی وجود نداره. اما الاول، اما حرف محقق اردبیلی و صاحب کفایه، فلعنه لا مخصص لدلیل سقوط الخیار به تصرف. قاعده کلیه میگه چی؟ سقوط الخیار به تصرف. و ما دلیلی نداریم که تخصیص بزنیم بگیم نه تو به خیاری اینطوری نیست، نه، همه جا تصرف مسقط خیاره. این قاعده سقوط خیار به تصرف که کشیده شده است در غیر مورد نص علیه بر این به خیاری به اتفاق اصحاب، یعنی گفتیم نص تصرف مال به حیوان بود، خیار حیوان بود، ولی همه فقها بل اتفاق این که تصرف مسقطه کشیدن به غیر مورد نص، لذا همه جا قبول کردن که تصرف چیه؟ مسقط خیاره. خب این پس اولا ما میگیم قاعده کلیه اینه که تصرف مسقط خیاره و ما اینو قبول میکنیم. اما اینی که شما گفتی بنا هذا العقد علی تصرف، بنای عقد خیاری گفتی بر چیه؟ بر تصرف کردن در ثمنه و منافات داره با حکمت و فلسفهش. میگیم نه، فهو من جهت ان القالب المتعارف البيع بالثمن الكلي، اونی که قالب و متعارفه 99% موارد بیع خیاری با ثمن فی الذمه صورت میگیره، لذا لازم نیست این 100 تومان برگردونم، بدلش هم برگردونم کافیه. و ظاهر الحال فيه، اصلا ظهور حال در بیع خیاری همیشه چیه؟ کفایت و رد مثل ثمنه. اصلا ظهور حال همیشه اینه تو بیع خیاری، وقتی میگه میخوام پول لازم دارم یعنی چی؟ میخوام به تو برگردونم. اصلا این قرینه همیشه با بیع خیاری هست، این قرینه متصله همیشه با بیع خیاری هست که میگه آقا پول لازم دارم، مکاسبمو بگیر، پولو بهت برگردوندم، مکاسبو پس بده. پولو بهت برگردوندم یعنی چی؟ یعنی مثل اون پولو برگردون، اون پولی رو که من لازم دارم. که پس این قرینه همیشه با بیع خیاری هست که چی میخواد برگردونده بشه؟ مثل میخواد برگردونده بشه، بدل میخواد برگردونده بشه. پس ظاهر حال در بیع خیاری همیشه اینه که کفایت کردن رد مثل ثمن. و لذا ما تقویت کردیم، گفتیم اگر مطلقاً ذکر بشه هم میشه بر عام از مثل و بدل، پس هم میشه بر آن چیزی که عام از بدل باشه. و حینه اذن اگر شد عام از مثل و بدل، فلا یکون التصرف تصرفی عین الفرد المدفوع دلیلا علی الرضا باللزوم العقد، دیگه تصرف کردن در اون پول کاشف از رضایت باللزوم العقد نیست. پس دیگه نمی باشد تصرف کردن در عین اون فرد مدفوع عین اون ثمن خارجی دلیل بر رضایت به لزوم عقد. پس هیچ منافاتی وجود ندارد بین فسخ عقد و صحت این تصرف و استمرارش. شما در این پول تصرف کنی خیالت از بین نمیره اینجا. کی؟ چرا؟ چون خیار شرط شده که مثل این پول برگردونده بشه. رضا اگر مثل این پول رو در اون مدت زمان بر نگردوندی خیار ساقط میشه، ولی تا زمانی که میتونی مثل رو برگردوندی خیارت پا بر جا هستش. و هو مورد الموثق المتقدم او منصرف و اطلاقی. اصلا روایات هم همین بودش دیگه. روایات هم به امام میگفت آقا این پول لازم دارم، بی کردم، بعد تا یک سال میخوام پول رو برگردونم. یعنی چه پولی رو برگردوندم؟ مثل اون پول رو برگردوندم. پس اصلا مورد روایات، یا بگین منصرف اطلاق روایات. اگر روایات هم اطلاق داره گفته ثمن رو برگردون، یعنی مثل اون ثمن رو برگردون. اگر نه اون ثمن رو که من میخوام چیکار کنم استفاده کنم. پس هیچ مشکلی نداره. ما در بی خیاری هم میگیم تصرف آره دیگه، همون موثقه ساقم نعمال که روایت بودش، به امام گفت خونم رو فروختم تا یک سال دیگه، اونجا یعنی مثل اون پول برگردونم. خب این یک جواب خوب که دادیم دیگه، یعنی 99% موارد چی شد؟ حلش شد. اون 1% رو چیکار کنیم که مثلا عین خارجی بوده، گفته همین عینه رو برگردون. میگه اگر اونجا هم عین باشه، میگیم آقا این متعاقده با هم دیگه قرارداد بستن که تصرف هم بشه بازم شما خیار داری. یعنی با هم دیگه اینطوری گفتن، گفتن آقا اگر تصرف هم در این ثمن کردی بازم خیارت باقی. یعنی خودشون با هم دیگه شرطی گذاشتن. این میشه به اصطلاح شرط گذاشتن که با تصرف خیار ساقط اشکالا طبق شرع المؤمنون ده شروطه. اون 1% اینطوری میشه حلش کرد.
پس نوشته نمیشه بین خودشون.
آره دیگه، آره، یعنی اینا با هم دیگه تبانی کردن متعاقده. چی تبانی کردن؟ که آقا خیار باشه حتی با تصرف در ثمن. اگر تبانی کرده باشن که اشکال نداره. ما گفتیم اگر تبانی نکرده باشن، اگر تبانی کرده باشن چه؟ یا اینکه علم داریم به عدم التزام به عقد به مجرد تصرف در ثمن، یا اینکه بگیم نه تصرفی مسقطه که کاشف رضا باشه. ما اینجا علم داریم که رضایت وجود نداره. چی گفتش؟ یعنی اگه تصرفی مسقطه که کاشف رضایت باشه به چی؟ تصرف کاشف به رضایت به عقد، اون تصرف مسقطه دیگه. اینجا این تصرفی که شده ما علم داریم که اینا نمیخوان ملتزم بشن به عقد به مجرد تصرف، یعنی نمیخوان عقد رو به هم بزنن به مجرد تصرف. با اینکه تصرف شده بازم میخوان خیارشون باشه. با اینکه تصرف شده خیار باشه یعنی چی؟ یعنی هنوز ملتزم به عقد نشدن. اگر من تصرف بکنم که کاشف از رضایت باشه، یعنی دیگه عقد رو قبول کردم. اما نه، ما اینجا علم داریم که این تصرف کردن کاشف از رضایت نیست. اگر ما علم داشته باشیم که این تصرف کردن در ثمن کاشف از رضایت نیست، تصرف هم بشه اشکالی نداره. پس اون 1% با این دو تا راه حل میشه حل کرد. یا علم داریم که اینا با هم دیگه شرط گذاشتن که تصرف مسقط نباشه در این مورد، یا علم داریم که این تصرف در اینجا کاشف از رضایت. تصرف چرا مسقط بود؟ چون کاشف از رضایت بود که بایع و مشتری ملتزم به عقد شده. ما اینجا علم داریم که با اینکه تصرف رخ داده ولی اینا ملتزم نشدن، یعنی هنوز میخوان از خیارشون چیکار کنن استفاده کنن. این دو تا راه حل هم برای اون 1% میگیم. اما یا علم داریم به عدم ملتزم شدن بایع و مشتری به عقد به مجرد تصرف در ثمن، یعنی ببینید این تصرف کاشف از رضا نیست، اینا نمیخوان ملتزم به عقد بشن به مجرد تصرف. تو جاهای دیگه اگر تصرف بکنن یعنی اینا میخوان ملتزم به چی بشن؟ به عقد بشن. ولی ما اینجا علم داریم که اینا که تصرف کردن نمیخوان ملتزم به عقد بشن، یعنی هنوز میخوان از خیارشون چیکار کنن؟ استفاده کنن. پس اون جواب اصلی همون جواب بالایی که تو 99% موارد چون ثمن کلی فزمه تصرف کردن در عین ثمن اشکالی نداره. حالا تو 1% که باقی بمونه اگر شرط شده باشه عین ثمن، اگر ما قرینه خارجیه داشته باشیم که تصرف اشکالی نداره منافات با اون قاعده دیگه پیدا نمیکنه. خب چرا؟ چون میگه ما قبلا گفتیم که هر تصرفی که مسقط نیست، تصرفی مسقطه که کاشف از چی باشه؟ کاشف از رضا باشه. میگه ما قبلا گفتیم سقوط خیار با تصرف که تعبد شرعی مطلق نیست، دلیل تعبدی نیست که تصرف همیشه مسقطه. تصرف چرا مسقطه؟ چون کاشف از رضایه. حالا اگه یک جا تصرف کاشف از رضا نبود مسقط نیست. چرا؟ چون دلیل آورده بود امام دیگه، گفت فذلک رضا منه، علت آورده بود امام برای اینکه تصرف مسقطه، گفت تصرف مسقطه چون موجب رضایته. اگر ما چای داشتیم که تصرف موجب رضایت نیست دیگه مسقط نیست. پس تصرف که تعبد شرعی نیست که هر تصرفی مسقط باشه، حتی اون تصرفی که مقرون باشد منه اون تصرف و عدم رضایت به لزوم عقل، نه تصرفی مسقطه که مقرون به رضایت به لزوم عقل باشه. مثلا اگه خیار حیوانه شما در این خریدی که خریدین 3 روز خیار قرار دادین، میگن اگه سوار خر شدی چی میشه؟ مسقط خیار. چون اگه سوار شدی یعنی میگه من راضی ام، خوب خره خوب سواری میده، این میشه تصرف کاشف از رضا. اما اگه اشتباهی سوار خره شدی، حواست نبود سوار خره شدی، فراموش کرده بودی سوار خره شدی، میگن چی؟ میگن این تصرف کرده ولی تصرفش کاشف از رضا نیست، چون حواسش نبوده، از رو نفسیان سوار خره شده. پس هر تصرفی که کاشف نیست مسقط نیست، تصرفی که کاشف از رضا باشه مسقطه. خب این پس عرضم بزرگ شما که حرف کی بود تمام شد؟ ما حرف مرحوم شیخ در رد محقق اردبیلی صاحب کفایه تمام شد. اما بریم حرف علامه طباطبایی. علامه طباطبایی بحر العلوم ایشون چی میفرمود؟ میگفت خیار هنگام رد ثمنه، لذا تصرفات قبلش میشه تصرفات لافی زمان الخیار، لذا مسقط نیستش. مرحوم شیخ به علامه طباطبایی چه اشکال میکنه؟ میگه ما اینو تو مطلب اول گفتیم، بر فرض که خیار کی بیاد؟
بعد رد
بیاد. اما تو مسقط اول چی گفتی؟ مسقط اول گفتیم اگه کسی بعد از عقد بگه اسقط تو، خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ گفتیم طبق احتمال اول، احتمال دوم که خیار باشه حق استفادهش با رد باشه، که خیار هست از قطعه میگه ساقط میشه. طبق احتمال اول که خیار بعد رد ثمن به وجود میاد که علامه طباطبایی هم این حرف رو میزنه، با از قطعه گفتن خیار ساقط میشه یا نمیشه، دو تا قول بود. یه قول این بود که خیار ساقط نمیشه چون هنوز خیاری نیست، ولی مرحوم شیخ چی فرمود؟ گفت به نظر ما از قطعه بگه خیار ساقط میشه، چون گرچه خیار نیست ولی شخص قدرت بر ایجاد سبب خیار رو داره و همین مقدار کافیه. پس شیخ نظرش این شد که در مسقط قولی از قطع گفتن گرچه خیار هنگام رد ثمن بیاد، ولی شما بلا فاصله بعد از عقد با از قطع گفتن میتونه اون خیاره رو چکار بکنی؟ ساقط بکنی. خب چون سبب خیار که عقده هست و شما هم قدرت بر ایجاد خیار رو داری. ایشون میگه خب مسقط فعلی هم مثل همونه دیگه، مسقط قولی رو که ما قبول کردیم قبل آمدن خیار مسقط هست، خب مسقط فعلی هم کذالک. مسقط فعلی این چی؟ تصرف مسقط فعلیه، من با تصرف با این فعلم نشون میدم که میخوام خیار اسقاط بکنم. خب شما بعد از عقد قبل رد ثمن اگر تصرف بکنی میشه مسقط فعلی. ما قائل شدیم که مسقط فعلی قبل از رد ثمن اشکالی نداره، مسقط هست، لذا ما هم میگیم مسقط هست. این که شما گفتی مسقط نیست ما قبول نداریم. پس اولا اون حرف ما رو قبلا گفتیم. چی گفتیم ما قبلا؟ گفتیم مستفاده از نص و فتوا اینه که تصرف مسقط چیه؟ فعلیه. مسقط فعلی همانند مسقط قولی میتواند ساقط بکند خیار را در هر مقامی که صحیح باشد اسقاطش به قول. هر جا مسقط قولی باشه مسقط فعلی هم قائم مقام او میشود. خب ما هم قبلا گفتیم گرچه دو قولیه ولی قول ما شیخ چی شد؟ گفتیم عدم الاشکال فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد. یک قول این بود که اسقاط خیار قبل الرد اشکالی نداره، ما هم همین قول قبول کردیم. پس اولا طبق قول ما اسقاط قبل الخیار اشکالی نداره. و ثانیاً این حرف شما که خیار بعد از رد میاد و شما چی جوری جواب ثواب کفایه دادی؟ گفتی آقا تصرفات در بیع خیاری تصرفات لافی زمان الخیار است. خب این طبق یک احتماله، فقط طبق احتمال اوله، 5 تا احتمال وجود داشت. شما جاری جواب صاحب کفایه و سردواری رو اینطوری میدین، میگی تصرفات در بیع خیاری همیشه تصرفاتی هست لافی زمان الخیار، چون خیار کی به وجود میاد؟ بعد رد سند. خب یک احتمال اوله، اما طبق 4 احتمال بعدی و طبق احتمال دوم که مشهور میگن، مشهور چی میگن؟ مشهور میگن خیار از عقد به وجود میاد، شرط استفادهش رد ثمنه. خب طبق احتمال دوم که مشهور میگن که حرف شما جواب نشد که. پس این حرف علامه طباطبایی نهایتا طبق یک احتمالی که اونم ما قبول نداریم، فقط طبق احتمالی که خیار هنگام رد ثمن به وجود میاد، اما طبق احتمال مشهور که خیار از ابتدای عقد هست، تصرفات بایه میشه تصرفات فی زمان الخیار، یا لافی زمان الخیار. تصرفات بایه میشه تصرفاتون فی زمان الخیار، چون خیار از که به وجود آمده؟ از عقد. لذا این حرف شما به درد حرف مشهور نمیخوره. پس ثانیاً ان حدوث الخيار بعد از رد، این که شما گفتی خیار بعد رد ثمن به وجود میاد، این مبتنی بر احتمال اوله. احتمال اول از وجود هر خمسه که قبلا گفتیم که رد در خیار چه دخالتی داره، احتمال اولش این بود که خیار رو تازه ایجاد میکنه، اما لا دلیل علی تعیین احتمال اول، ما دلیل بر احتمال تعیین اول نداریم. فی بیع الخیاری که متعارف بین مردمه، بیع خیاری که امر متعارف بین مردمه، و ظاهر از عبارت غیر واحدی از فقها اینه که قائل به احتمال چندم شدن اونجا؟ دوم شدن. یعنی خیار از ابتدا هست، اگه خیار از ابتدا هست تصرفات بایه میشه تصرفاتون فی زمان الچی؟ خیار. یا اینطوری میخوای بگو که متبع مطلول جمله شرطیه هست که واقع میشود در متن عقد، فقد یؤخذ الرد و فیها قیدا للخیار و قد یؤخذ قیدا للفرق. فرق احتمال اول و دوم چیه؟ تو احتمال اول رد ثمن قیده قید وجود خیاره، طبق احتمال دوم رد ثمن قید وجود خیار نیست، قید فعلیت فسقه، شرط صحت فسقه. میگه بعد بدونمون جمله شرطیه که درش رد ثمن آمده قید چی قرار گرفته. اون جمله شرطی که در متن عقد آمده اگر رد ثمن قید خیار باشه میشه احتمال اول، اگر رد ثمن قید برای فسخ باشه میشه احتمال دوم. لذا این بچه اولی که شما پیاده کرده که همیشه نیستش، که طبق یکی از احتمالاته که مشهورم اونو قائل نیستن. پس اینم حرف علامه طباطبایی، مگر اینکه علامه طباطبایی حرفش تو خیار منفصل باشه. تو خیار منفصل دیروز هم گفتیم مثلا چی بگه؟ آقا عقد و امروز خوندیم 11 صفر، مثلا گفته آقا اول جمادی الاول، فقط روز اول جمادی الاول اگه ثمنو برگردونی معامله رو به هم بزنی. اینجا گفتیم این مدت چیه؟ از امروز تا اول جمادی الاول. نه خیاره
نه عقد،
عقد که هست، عقد رو الان خوندیم
منفصل.
و نه خیارش منفصله. اینجا از امروز تا اول جمادی الاول نه خیاره نه من قدرت بر ایجاد خیار رو دارم، چون شیخ میگفتش ما قدرت بر ایجاد خیار رو داریم، ولی اینجا ما قدرت بر ایجاد خیار رو. مگر حرف علامه اینجا فقط خوبه که ما قائل بشیم خیار هنگام رد ثمن میاد و خیارم خیار منفصله، به طوری که قبلش نه خیاره نه قدرت بر ایجاد خیاره. مگر حرف علامه رو اینجا ملتزم بشیم. تازه اینجا مرحوم شیخ گفت، بعدیا میگن چی؟ بعضی هم میگن چون عقد آمده اسقاط هست. بعضی هم مبنای این بودش دیگه، همین که عقد آمده کافیه برای اسقاط. پس برای اسقاط خیار چند تا مبنا بود؟ در حقیقت 3 تا مبنای برای اینکه ما بتونیم خیار اسقاط بکنیم. یه مبنا این بود که باید خیار فعلی بشه تا بتونیم اسقاطش بکنیم. یه مبنا این بود که شیخ اینو میگفت، میگفت یا باید خیار فعلی بشه که بتونی اسقاطش بکنی، یا شما قدرت بر خیار داشته باشم کافیه. یه مبنای سومی هم میگفت نه، همین که عقد باشه که جزء سببه کافیه برای اسقاط خیار. خب طبق مبنای سوم اینجا هم اسقاط خیار اشکالی، چون همین که عقد آمده شما میتونی خیار رو اسقاط بکنی، با اینکه تا اول جمادی نه قدرت بر خیار فعلی داری نه قدرت بر ایجاد سبب خیار داری. لذا مرحوم شیخ میفهمه یک جا میشه حرف علامه خوب باشه، لو جعل الخيار و رد در جزء معینی از مدت مانند روزی بعد از سنه خیار منفصل باشه. بگه یک روز بعد از سال فلان روز شما خیار داری، اینجا تصرف قبلی مسقط نیست، تصرف یه با لزوم عقد، چون این مدت عقد چیه؟ این مدت عقد لازمه، چون خیار خیار چیه؟ منفصله. البته جا افیه همون اشکال در صحت اسقاط، که اینجا اسقاط محقق میشه و محقق نمیشه. بعضی ها گفتن اینجا اسقاط فایده نداره، من عدم تحقق الخیار. چرا اسقاط اینجا فایده نداره؟ چون نه خیار آمده هنوز، منفصله، خیار نیامده، قدرت بر خیارم نداریم. بعضی ها میگن نه، و من تحقق سببه، قول دوم. همینجا میگن اسقاط اشکالی نداره. چرا؟ چون گرچه خیار نیامده ولی عقد که سببشه چی؟ آمده. پس مرحوم شاه میگه اینجا هم باز دو احتمالیه. پس خلاصه حرف علامه رو قبول نکردیم. بعد اشکال به علامه طباطبایی چی شد؟ اولا مبنای ما اینه که گرچه خیار نیاد ولی اسقاط امکان داره، و تصرف هم که اسقاط فعلیه جانشین اسقاط چی میشه؟ قولی میشه. و ثانیا این حرفی که شما زدی که خیار هنگام رد ثمن میاد، این طبق احتمال اوله که احتمال نادریه، مشهور احتمال دوم قائلن. لذا طبق احتمال دوم که خیار از ابتدای عقد میآید، تصرفات بایه در ثمن میشود تصرفات در زمان خیار، پس اشکال برمیگرده. پس حرف شما نتونه اشکال مشهور رو چیکار کنه؟ جواب بده. بعد حرف ما رو بگیم، گرچه تصرفات در زمان خیاره ولی چرا اشکال نداره؟ ها شیخ چجوری حلش کرد؟ پس ما تصرفات در زمان، تصرفات بایه در ثمن تصرفات در زمان خیاره ولی اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون اهم از رد ثمن و بدلش مراده، لذا تصرفات در اون ثمن هیچ منافاتی با بیع خیاری نداره، چون اعم از رد خود ثمن یا بدلش در بیع خیاری شرط شده. اینم پس حرف علامه طباطبایی باطل کردیم. موند حرف صاحب جواهر، که صاحب جواهر هم سه تا اشکال کرده، اون سه تا اشکال مرحوم شیخ یکی یکی میخواد چیکار کنه؟ جواب بده. انشالله فردا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.